الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درباره انتظار حضرت مهدی ولی عصر حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا مفاهیم مختلفی قابل بحث و بررسی هستند که این مفاهیم همه تقویت کننده معنای انتظار در وجود آدمند. منتظر کسی که توقع داره انشاءالله روزی این ظهور محقق بشه، یک احساسی، یک امیدی، یک آرزویی درباره فرج باید در دلش وجود داشته باشه. انتظار معناش احتمال دادن نیست. احتمالاً روزی ظهور محقق بشه. انتظار یک کششی در درون انسان ایجاد میکنه برای اون امری که انسان منتظرش هست. انتظار یک احساس روحی بسیار عمیقه. البته میتونه انسان منتظر باشه ولی کشش روحی عمیقی نداشته باشه، ولی واقعش اینه که به همچی افرادی منتظر نمیگن. به تعبیری منتظر یعنی چشم به راه. کسی که چشم به راه نیست، اون احساس چشم به راهی رو نداره، اون التهاب نگران بودن به مسیر رو نداره، اینو معمولا منتظر نمیگن. حتی ممکنه کسی معتقد باشه به ظهور اما منتظر نباشه. بله، اعتقاد داره که یه روزی رو خواهد داد، ولی به روح او وقتی نگاه میکنی ببینی انتظار در روح او جاری نیست. بخوام مثال بزنم، انتظار مثل اون مادریه که گفتن فرزند تو مفقود الاثر شده، بعد او همیشه چشم به راه و نگران دق البابه که کی در میزنه. خب اینا رو برای ما میگفتن که جوانش وقتی تو جبهه بود، هر کی در میزد میگفت آیا بچه من اومده، یه نگاه معنادار به در میکرد. اینوش میگن منتظر. این احساس، احساس قشنگ انتظار، هرچند دردمندی خاص خودش رو هم به همراه داره، هرچند التهاب ها و شور و احساس خاص خودش رو هم به همراه داره که بعضیا ممکنه این رو تلخ تلقی بکنن و بگن نه آقا، ما رنج انتظار نمی کشیم، بلمون کن تو رو خدا. اصلا تو ذهن خودمون بگیم که کسی بنا نیست بیاد راحت ترین. ممکنه واقعا بعضی ها هم با انتظار و رنج انتظار که بسیار شیرینه اینگونه برخورد بکنن، دوست نداشته باشن التهاب انتظار رو در روح خودشون بکشن. پس انتظار یک احساس عمیق روحیه. انتظار فراتر از یک دیدگاهه. بنده میدانم روزی ظهوری رو خواهد داد، اینو نمیشه بهش گفت منتظر. از اعتقاد هم فراتره. اعتقادی که آدم توی کمد اعتقادات خودش بگذاره، درشو قفل کنه و این اعتقاد در احساس او هیچ اثری نگذاشته باشه. مثلا در قرآن کریم میفرماد والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که مؤمنن شدیدترین محبت رو به به پروردگار دارن، یعنی ایمانشون توی کمد نیست که درش رو قفل کرده باشن، ایمان در احساساتشون عمیقا اثر گذاشته. این خانوما بالا صحبتشون ادامه داره، تذکری بله، یه صلوات خط بفرمایید. این احساس انتظار فرج خیلی احساس ارزشمندیه، به حدی که افضل عبادتها برشمرده شده. می‌فرماید بهترین عبادت امت من انتظار فرجه. این احساس نمیدونم چرا اینقدر بهش اهمیت داده شده، این تعلق خاطر به آینده. میدونید یکی از تفاوت‌های بسیار عمده انسان و حیوان این است که انسان با آینده درگیر روحش و با گذشته نیز احساس تعلق و ارتباط داره، ولی حیوان فقط مال زمان حاله. هر انسانی بخواد از اون روحیه حیوانات، حالا کلمه روحیه مناسب باشه آدم اینجا استفاده کنه، فاصله بگیره، باید به گذشته تاریخ زیاد نگاه بکنه، دل سپرده باشه. مثلا ارتباط ما با قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام خیلی ارتباط عمیقی الحمدلله، و انگار این قیام همین دیروز رخ داده. عاشورا دیدید عزاداری میکنیم برای ابا عبدالله الحسین، انگار همین دیروز رخ داده. این یک علامت انسانیته. و کسی که به آینده تعلق خاطر داشته باشه، نسبت به معاد، نسبت به برزخ، آینده جهان نه فقط آینده خودش، نسبت به فرج و موعود احساس عمیقی داشته باشه، این از حیوانات فاصله گرفته. نمیدونم، شاید یکی از دلایلی که انتظار فرج افضل عبادات برشمرده شده این باشه که ما در جریان انتظار فرج تعلق خاطر به آینده پیدا میکنیم و محدود به زمان حال نمیمونیم. کسی محدود به زمان حال بمونه، این دیگه خودشو خیلی بیچاره کرده. دیگه هی میخوای دین رو چجوری برای این آدم توضیح بدی، جا براش نخواهد افتاد. اصلا روحیش، سبک مسائل روحیش نمیخوره دیگه به دین، خیلی تفاوت خواهد داشت. انتظار فرج خیلی انسان رو باید با اون آینده ارتباط بده و از نظر روحی هم در وجود انسان تأثیر بگذاره. خب پس تا حالا دو نکته خدمت سروران خودم عرض کردم. یکی این که ما انتظار رو یک احساس عمیق میدونیم، ثانیاً انتظار فرج رو یک ارتباط با آینده میدونیم که این ارتباط با آینده اساساً از نظر انسانی و از نظر روحی انسان رو ارتقاء میده. خب چه عواملی میتونن این انتظار فرج رو تشدید بکنن؟ این احساس انتظار رو در انسان عمیق بکنن. عواملی که میتونن این احساس رو عمیق بکنن چه چیزایی هستن؟ یکی از عواملش رنجه، یکی از عواملش درده، ولی این عامل عامل زیاد قوی نیست. آدم‌های رنجور، آدم‌های تحت ستم، آدم‌های بسیار مظلوم، اینها آمادگی روحی دارن برای اینکه منتظر یک فرجی باشن. اونا عمیقا به در نگاه میکنن، اونا چشمشون رو از راه بر نمیدارن، چشم به راه به معنای واقعی کلمه. ولی من نمیخوام زیاد این عامل رو تحویل بگیرم، به این دلیل که بعضیا بلا سرشون میاد مایوس میشن نه منتظر. بعضیا بلا و ناراحتی سرشون میاد تعلق خاطر به آینده پیدا نمی کنن، بلکه همش درگیر با گذشتن یا دچار ای کاش و حسرت‌های نامحدود میشن که هیچ فرجی توش نیست. همه از بلا این نتیجه رو نمیگیرن که با بلا منتظر بشن. ضمن این که ما اساساً نمیخوایم برای منتظر شدن حتما بریم زیر بار بلا. خدا انشالله بلا بر سر مؤمنین نیاره، بلاهایی هم که هست برطرف بکنه. ما بله بالاخره بلا و درد و رنج و گرفتاری قبل از ظهور برای خیلی ها هست، خصوصا برای خیلی از مؤمنین مظلومان، با دعای اونهاست که فرج رخ میده. ولی راه نمیتونیم اینو پیشنهاد بدیم، بگیم راه منتظر شدن و عمیق شدن انتظار اینه که انشالله بلا ببینیم. آخه انشالله آدم نمیگه برای بلا، آقا بریم بلا ببینیم تا منتظر بشیم. این راه نیست، پیش آمده. بالاخره هر کی براش بلایی پیش اومد، تازه امیدواریم این بلا نتیجهش مایوس شدن نباشه، نتیجهش منتظر شدن باشه. یکی از عوامل تشدید اون احساس انتظار بلاست. خب منتها این راه زیاد مقبولی نیست برای ما. راه دیگری که ما برای تقویت احساس انتظار داریم تفکر بکنیم درباره اون زیبایی که پیش خواهد آمد، درباره اون وضع مطلوبی که فرج ما در اون وضعه، درباره اون وضع زیبایی که موعود ماست، به ما وعده داده شده. تفکر بکنیم. اگر تفکر کردیم و شدت زیبایی اون صحنه های قشنگ رو دیدیم، انتظارمون بالا میره، دیگه با زمان کاری نخواهیم داشت. این یکی از راه هاست. راه بسیار عالی هم هست ولی کمتر برای کسی پیش میاد. مثل این میمونه که آدم درباره بهشت و رضوان الهی تفکر بکنه و اینقدر عمیق درباره بهشت بیندیشد که عاشق بهشت بشه، مشتاق ملاقات خداوند متعال بشه. راه خیلی خوبیه ولی انصافاً در این راه انسان به سختی میتونه طی طریق بکنه و به نتیجه برسه، مال انسانهای بسیار نادره. یه راه عمومی تری هست که این راه عمومی هم راهیست رفتنی، هم به ما یه جورایی دستور داده شده. اون راه احساس انتظار رو در انسان به سرعت بالا میبره، اون راه احساس انتظار رو عمیقاً در انسان ایجاد میکنه. حالا که افضل عبادت ها انتظاره، حالا که انتظار خودش به عنوان یک عامل تعادل بخش و تعالی بخش برای روح انسان میتونه کار بکنه، حالا که انتظار فرج ارتباط ما رو با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تقویت میکنه، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه، چرا ما از این راه استفاده نکنیم برای اینکه انتظار در قلبمون شدید بشه؟ عامل بسیار مهمی که میتونه این انتظار رو در ما تقویت بکنه چیه؟ در بین همه راه‌ها توجه به زمان فرجه. اگر ما زمان فرج رو نزدیک بدونیم، احساس انتظار ما تشدید خواهد شد. شما بناست یه مهمان خیلی سنگینی بیاد سراغتون، احساس بکنید دیگه زمان نزدیک میشه، هرچه این زمان نزدیکتر میشه اون التهاب بیشتر میشه. مرگ برای همه ما رخ خواهد داد. بالاخره مرگم لحظه شیرینیه برای مؤمن، نزدیک بود بگم انشاءالله رخ خواهد داد، ولی خب عمر شما برکت داره، زمین به وجود شما احتیاج داره، لذا من برای شما انشاءالله نمیگم، ولی اساسا مؤمن مرگ براش خیلی شیرینه، لذا انشاءالله میشه همچی جایی استفاده کرد. منتها انشاءالله خدا مؤمنین رو بیشتر نگه داره که زمین نابود نشه، به یمن وجود شماست که باران به اهل آسمان، به اهل زمین میریزه و برکات دیگه در میان مردم زمین جاریه. خب شما وقتی مرگ رو در موردش فکر میکنید، احساس نزدیکی وقتی به مرگ نکنید، مرگ رو شما تأثیر نمیگذاره. ولی همچی که احساس میکنید نه دیگه، مرگ توی یکی دو قدمیه، برگه آزمایشگاه رو دادن و دیگه راهی نیست، آقای دکتر ناامید میکنه، حالا دیگه مرگ خودش رو حسابی نشون میده. اگر ما فاصله زمانی خودمون رو کم ببینیم با آنچه که منتظرش هستیم، اون وقت تازه احساس انتظار میاد. لحظه شماری میکنیم، چشم به راه میشیم، چشم به در میدوزیم، دیگه حالا معنای انتظار رو میتونیم متوجه بشیم. یکی از راههایی که میتونیم انتظار رو در وجود خودمون تقویت کنیم، احساس انتظار رو تعمیق بدیم در روح خودمون، این استش که زمان ظهور رو نزدیک بدونیم. شما فکر میکنید که انشالله ظهور رخ میده؟ اگر شما احساس کنی این ظهور نزدیکه، احساس انتظار تازه در وجودت شکل پیدا میکنه، تازه شکل پیدا میکنه. اگر بهت بگن خیلی نزدیکه، روحیت عوض میشه، ارتباطت عمیق‌تر میشه با آقا امام زمان علیه السلام. حالا من اینا رو به عنوان اگر میگم، ما بعد میبینیم که آیا باید واقعا گفت نزدیکه، یا به چه دلیلی باید گفت نزدیکه، و آیا واقعا ظهور نزدیکه یا نه. میخوایم طی این جلسات و جلسات آینده در این باره با هم انشاءالله گفتگو بکنیم. احساس نزدیک بودن ظهور، من یه دعا کنم خدایا برای اینکه این احساس انتظار در ما تقویت بشه، واقعا هم ظهور رو نزدیک بکن برای ما، هم درک ما رو از نزدیکی ظهور بالا ببر. مثلا ماها اگر بدونیم که ماها خواهیم بود واقعا و در همین طول مدت باقی مانده عمر ما ظهور رو خواهد داد، زندگیمون انصافا متفاوت خواهد شد. قبول دارن آقایون؟ کاملا متفاوت میشه. یعنی من آقا رو میبینم، اگر شما زمان ظهور رو نزدیک ببینی، تأثیر میگذاره روت انتظار. وقتی این انتظار زندگی انسان رو، روحیه انسان رو، بندگی انسان رو تغییر میده. ظهور مثل یک صحرای محشر میمونه، مثل قیامت میمونه، قیامت صغراست. خیلی ها میترسن اگر ظهور رو نزدیک ببینن، چون بالاخره در آستانه ظهور امتحانهایی رخ میده که خیلی ها طاقتشو ندارن، اهلش نیستن. خیلی ها نقشه هاشون نقشه براب میشه اگر ظهور واقعا نزدیک باشه. ظهور رخ بده، اینا دیگه بیچارن، تمام زندگیشون رو گذاشتن برای جنایتکاری، نقشه و نمیدونم، حالا جنایتکاری از انواع اقسام رقیق و شدید و این حرفاش، هر کدومش که باشه، هر مدلی باشه، نقشه داره برای دنیا سر خیلی ها رو کلاه بذاره، نقشه داره برای این که خیلی جاها رو بگیره، بهش بگی ظهور نزدیکه، اصلا حالش گرفته میشه. نزدیک دانستن ظهور، احساس انتظار رو با همه آثار و برکاتش برای آدمهای خوب و همه ضربه هایی که میزنه به آدمهای بد تقویت خواهد کرد. و چقدر خوبه آدم گاهی ممکنه تو ذهنش یه نقشه های بدی داشته باشه، با احساس نزدیک بودن ظهور اون نقشه های بد نقشه براب بشه، آدم دست برداره، به خودش میگه بابا ول کن دیگه، زیاد طمع نکن به دنیا، زیاد غرق دنیا نشو. خیلی اصلاح کننده است. منتها بحث ما سر اینه که آیا واقعا ظهور نزدیکه که ما باید او رو نزدیک بدانیم، یا ظهور نزدیک نیست و ما اگر ظهور رو نزدیک بدانیم این جهالت و ساده لوحی است. واقعا ظهور کیه؟ ما اجمالا میدونیم زمان ظهور پنهانه. زمان ظهور به این سادگی بر کسی معلوم نمیشه. ولی احساسمون رو درباره ظهور چیکار باید بکنیم؟ حالا انشاءالله جلسات بعد درباره این که آیا میشه فهمید ظهور نزدیکه یا نه انشاءالله صحبت خواهیم کرد. واقعا آقا ظهور نزدیکه، میشه یه راهی اینو متوجه شد یا نه، اینو بگذارید یه وقت دیگه در موردش صحبت بکنیم. امروز انشاءالله در مورد احساس نزدیک بودن زمان ظهور صحبت بکنیم. احساسش با واقعیتش فرق میکنه. بذارید یک جمله از آیه بهجت رضوان الله تعالی علیه برای شما بخونم که معلوم بشه اساساً موضوع بحث آیا موضوع خوبی هست یا نه. در کتابی که کلمات ایشون رو شاگردان ایشون جمع‌آوری کردن، از توی نوار پیاده کردن و جملات مختلفی که کنار درس در ضمن مباحثشون ایشون مطرح فرمودن و اکثراً تو درس‌های خارج ایشون بوده، این جملات رو تنظیم کردن. یک جمله از ایشون نقل شده که جمله خیلی جالبیه. می‌فرماید ای کاش می‌نشستیم و درباره این که حضرت غائب علیه السلام چه وقتی ظهور می‌کند، درباره این که حضرت چه وقتی ظهور می‌کند با هم گفتگو می‌کردیم. این یک مرجع تقلید عارف بزرگوار می‌فرماید ای کاش می‌نشستیم درباره این که حضرت کی ظهور می‌کنه با هم صحبت می‌کردیم. حالا ما نمی‌دونیم، ولی گمانه‌زنی‌هایی که داریم با هم در میون می‌گذاشتیم تا لااقل از منتظرین فرج باشیم. آخه این چه انتظاریه که تو هیچ وقت در موردش حرف نمی‌زنی؟ هر موقع ازت می‌پرسن آقا فرج کیه؟ نمی‌دونیم. نمی‌دونیم. حالا یه کمی احتمال نمیدی الان باشه، آقا در این باره صحبت نکنیم. تو هیچی میخوای اصلا فراموش بکنی؟ منتظر که منتظر رو فراموش نمیکنه که. منتظر هر دم دوست داره درباره منتظر صحبت بکنه. منتظر هر آن دوست داره در مورد این زمان گفتگو بکنه. خود گفتگو کردن و تفکر کردن و توجه کردن به زمان ظهور یه کار خیلی قشنگیه. آقا مگه ما میفهمیم کی ظهور رخ میده؟ نه خیلی، ممکنه متوجه نشیم واقعا قطعا کی زمان رخ میده. منتها داریم عرض میکنیم فدات بشم، انتظار به احساس انتظاره، نه به دانستن این که روزی خواهد آمد، نه به معتقد بودن به این که روزی خواهد آمد. بقیش به ما ربطی نداره. انتظار به احساس انتظاره. احساس انتظار هم انسان رو نسبت به زمان ظهور حساس میکنه و شما میتونید این حساسیت رو با گفتگو درباره زمان ظهور بالا ببرید. منتظرین خوب تا میبینن که کسی در مورد زمان ظهور میخواد صحبت بکنه زود بر میگردن. البته باید صحبت منطقی باشه، البته نباید صحبت بی ربط باشه، البته باید صحبت عالمانه باشه، البته باید صحبت توأم با رعایت قواعدی که در این راه هست باشه، ولی مؤمن نمیتونه حساسیتش نسبت به زمان ظهور کنار بگذاره. حساسیت خیلی بالایی داره. ای کاش می نشستیم و درباره این که حضرت چه وقت ظهور می کند با هم گفتگو می کردیم تا لااقل از منتظرین باشیم. خب ما باید درباره ظهور چه احساسی داشته باشیم؟ اولین سندی که من برای شما مطرح می کنم که ما درباره زمان ظهور چه احساسی باید داشته باشیم، دعای عهد هست. دعای عهد دعای فوق العاده پر اهمیتی است. اینجور نقل شده که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرموده بودند، وصیت کرده بودند به اطرافیانشون که بعد از من تا 40 روز برای من دعای عهد بخوانید. و ظاهرا سفارش دیگری از امام نقل نشده که بعد از من کدوم دعا رو بخونید در ادامه برای من. به مفاتیح الجنان حضرت امام نگاه میکردیم، اون قسمت دعای عهد برگه کتاب خیلی فرسوده و پوسیده شده بود، از بس ورق خورده بود اون قسمت، کاملا معلومه دیگه یه قسمتی رو آدم زیادتر استفاده بکنه. حضرت حضرت امام چله نشینی میکردن، یعنی دوره های چل روز چل روز میگرفتن برای دعای عهد، چون سفارش شده چله گیری برای دعای عهد. خب در این دعای عهد که روایت معصور هم هست، دعایی است که از ائمه هدا علیهم السلام به ما رسیده، در آخرین جمله اواخر دعا میخوانیم اللهم اکشف هذه الامه عن هذه الامه به ظهورهی، خدایا این غم رو از دل این امت با ظهور آقا و مولامون برطرف کن. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، ما این ظهور رو نزدیک میدونیم حتی بی دلیل. دلیل نمیخواد، منتظر ظهور رو نزدیک میدونه. اونی که ظهور رو نزدیک نمیدونه منتظر نیست، نمیدونم چیه اسمش، اسمای دیگه داره، این همه اسم ماشاءالله تو دنیا هست، چه اسم منتظر میخوای روش بگذاری؟ شما به قلبتون مراجعه کنید، احساس میکنید ظهور نزدیکه یا نه؟ باید احتمال بدی ببینی حضرتو. نه انشالله من میبینم، نه انشالله. رو چه حسابی؟ رو حساب شدت اشتیاقت. انتظار این بلا رو سر آدم میاره. همه چیز که با محاسبه نیست عزیز من. مگه شما فرزندتو دوست داری، سعادتشو میخوای، اینو از تو ماشین حساب در آوردی؟ بعضی هم چه روحی های خشنی دارن، اسمشو میذارن منطق، اسمشو میذارن علم و عقلانیت. کجا عقلانیت اقتضا میکنه که انسان بیروح باشد؟ عقلانیت توأم با روحانیت، احساسات ناب، علامت این استش که این انسان در مسیر پرواز از دو بال کمال داره استفاده میکنه. منافات نداره عقلانیت با احساسات زیبا و نورانی و قشنگ. حالا من از شما میپرسم احساس انتظار شما چی میگه؟ آقا به همین نزدیکی ها میاد یا نه؟ اصلا باید اینجوری گریه کنی برای ظهور حضرت، اینجوری باید التهاب داشته باشی، نه اینکه بگی آقا یه وقتی بیا دیگه، بالاخره حالا نمیدونیم که کیه، ولی حالا ائمه و هدا به ما اینجوری یاد ندادن، به ما اینجوری یاد دادن، اینجوری بگید انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، ما نزدیک میدونیم ظهور رو. آقا اگر ظهور رو نزدیک بدونی بعدن ظهور نزدیک نباشه، اون وقت شما حالا چطوره؟ ما درباره این باید یه بحث جداگانه‌ای داشته باشیم بعدن به صورت جدی تر. ولی اگر ما ظهور رو نزدیک، حالا به طور مختصر جواب بدم، اگر تو واقعا ظهور رو نزدیک بدونی ولی واقع بینانه نباشه چه اتفاقی میفته؟ انقدر اتفاق قشنگی میفته، ببخشید این تعبیر رو به کار میرم، آقا شما کنف نمیشه اون وقت، آدم خیت نمیشه. بد نگاه کردن آن رو بذار من تا آخرش بگم که دیگه کسی نتونه بدتر از این بگه. آدم زایه نمیشه. آقا آدم ظهور رو نزدیک بدونه، هی به بچه هاش بگه انشالله آقامون میاد دیگه، انشالله این آخرین دعای ندبه هاییست که داریم میریم، یه عمری از سنش بگذره و از زندگیش بگذره، بعد لحظه های جان دادنش فرا برسه، یک دل مشتی شکسته ای پیدا میکنه، به خدا قسم برمیگرده به بچه‌هاش میگه بچه‌ها من که ندیدم آقا رو، خیلی امید داشتم، باور کنید آقا میاد بالا سرش، باور کنید. اون دل شکسته ای که شهید کافی داشت یه ناله ای زد تو مهدیه، همون ناله جاودانه موند، هم خودش جاودانه موند، هم مهدیه جاودانه موند. گفت یبن الحسن جوانامون پیر شدن، بعضی از پیرامون مردن، همه در انتظار تو ماندن، تو نیامدی. بله آدم از اون ناله های زیبا دلشکستگی قشنگ پیدا میکنه. نگو من اگه نزدیک بدونم بعد آقا نیاد چی میشه، بعد آقا میشی، نورانی میشی، پاک میشی، باصفا میشی. زایه نمیشی، عزیز میشی، در آغوشت میگیرن. یه وقتی فرشته ها همه اومدن عذرخواهی کردن از تو که بله تو خیلی انتظار داشتی، تو حسابت فرق میکنه با بقیه، آقا شفاعتت خواهد کرد. یقینا من رو حساب دو تا چارتای عقلی دارم میگم. به محضر خداوند متعال مولای تو عرض خواهد داشت خدا ایشون منتظر ما بود، خیلی انتظار داشت ما رو ببینه. یه جور دیگه اینو تحویل بگیر، باورش آمده بود ما رو میبینه در عمر خودش. اینا لوازم عقلانی چنین سخنی است که در دعای عهد است. انهم یرونه بعیدا، آدم بدا دور میدونن ظهور رو، ما نزدیک میدونیم. و نراه و غریبا، چرا؟ همین جوری اصلا این اقتضای انتظاره، باید اینو به خودت تلقین کنی، باید موانعشو برداری، باید احتمالشو در وجود خودت تقویت بکنی. من یه جمله میگم همتون انشالله اگه صلاح دونستید بگید بعد از من، انشالله همه ما آقا رو خواهیم دید. زیاد محکم نگفتی ها، با اطمینان نگفتی ها، گفتی احتمالاً، شما گفتید احتمالاً، گفتید انشالله، کدوم نشنیدم من درست؟ درست بذار من، چون شنواییم شاید اشکال داره، شبیه احتمالاً بود. انشالله هممون آقا رو میبینیم انشالله. بله گل از گلش، گلت باید باز بشه. بله که میبینیم، من وعدش رو به بچه هم دادم. بعدش هم با گریه در خونه خدا بگی خدا زایم نکنی، خدا خیلی دلم میشکنه، من بد جور دل بستم. اصلا انتظار یعنی این، حالت های دیگه که اسمش انتظار نیست، نمیدونم اسمش اطلاع است. ما اطلاع داریم آقا روزی می آید، زحمت کشیدی اطلاع داری، همه می دانن، همه اطلاع دارن، یهودی ها و مسیحی ها و غیر اونا هم همه اطلاع دارن روزی آقا خواهد آمد. گفت آقا رو دستگیر کرده بودن آمریکایی ها، اون عالم رو توی عراق وقت اوائل بازجویی میکردن، خب این آقاتون کی بناس بیاد؟ میگفت من واقعا خندم گرفته بود تو بازجویی، اینا از چی دارن سوال میکنن؟ میگفتیم آقا ما نمیدونیم. میگفت نه شما باید یه اطلاعاتی داشته باشید، آن کسی که ظهور میکنه میاد کوفه، مکه میره، اینا کجاست؟ مشخصات میخواستن از من. بعد منو با این پیمان رها کردن که بله قول بده مثلا اگه خبری پیدا کردی به ما بگی. فکر کردم مثلا اینجوریه که آدم میتونه خبر دقیق اینجوری داشته باشه. بله اونا هم اطلاع دارن آقای ما خواهد آمد، اونا هم اطلاع دارن ما بی صاحب نیستیم. حالا اونا هم جزو منتظرین حضرتن، منتظر یعنی همین نزدیک آقا اون مناس بیاد انشالله، بیشتر از یک لغلقه زبان. علی ابن یقطین نقل میکنه از امام موسی بن جعفر علیه السلام، ان الشیعه تربا بالامانی منذ 200 سنه، سالهاست. من مختصر ترجمه کنم این روایت رو. علی ابن یقطین یه بحثی داشت با پدرش، ایشون در اون بحثی که خدمت شما عرض خواهم کرد این سخن رو از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل می‌فرماید که شیعه ما با آرزو تربیت میشه، در متن آرزوها عمر خودش رو میگذرونه، واقعا آرزومند هر لحظه آقای خودش رو ببینه. پدر علی ابن یقطین از ایشون میپرسه که چرا وعده پیامبر درباره ابن عباس، یعنی در واقع بن العباس، محقق شد؟ آخه پیامبر گرامی اسلام فرمود روزی بن العباس حاکم میشن. خب بعد بن العباس هم حاکم شدن دیگه، بعد ولی رسول خدا فرموده بودن که یه روزی هم مهدی ما میاد. حالا ببینید چقدر جدی گرفته بودن کلام رسول خدا رو 1400 سال پیش حدودن. و آقا جون امام موسی بن جعفر چرا اون وعده رسول خدا درباره بنی العباس محقق شد، ولی وعده رسول خدا درباره شما محقق نشد. پس شما کی حکومت خواهید کرد؟ اینقدر جدی میگیرن. ببینید مؤمنین خیلی جدی میگیرن، لحظه شماری میکنن. آقا نشد امسال، چی شد پس؟ ها اینجوری باید بشه آدم. حضرت فرمودن که این دو خبر از یک منشأ صادر شده، منشأش حقه، اما درباره شیعیان ما این آرزوست که اونها رو در بر میگیره و اینها در آرزوی هرچه سریعتر محقق شدن فرج هست که عمر خود رو سپری میکنن. بعد علی ابن یقطین خودش توضیح میده در کلماتش که اگر معین کرده بودن مثلا 100 سال بعد ظهور رخ میده، اون وقت مردم در فاصله این 100 سال چیکار میکردن؟ علی ابن یقطین که آدم شخصیت گرانمایه است، امام معصوم میره حج، میفرماید من در تمام طول مدت حجی که داشتم، در تمام مراحل طواف و مواقف و موقعیت ها، یک لحظه علی ابن یقطین از جلوی چشمم کنار نرفت و مدام برای او دعا کردم. عجب بابا علی ابن یقطین، واقعا واقعا آقایی، بابا تو دیگه کی هستی؟ میفرماد یک لحظه علی ابن یقطین از جلو چشمم کنار نرفت، همش براش دعا کردم. در یک سخن دیگری این علی ابن یقطین، این شخصیت والا مقام، میفرماد اگر مؤمنین ظهور رو نزدیک ندونن، بگن چند سال بعد قساوت قلب پیدا میکنن. شما احتمال میدید ظهور چقدر باشه؟ چند وقت دیگه باشه؟ 50 سال. 50 سال قساوت قلب داری. انشالله همین سال واقعا احساست اینو بهت بگه، قساوت قلبت کمتره. بعد روایت دیگه داریم. ماها تو این اسمس ها، من میبینم گاهی از اوقات پیامک ها که جمعه به جمعه انتظار داریم آقامون بیاد. یکی روایت براتون بخونم از رسول گرامی اسلام هست، از امام صادق علیه السلام، به صورت‌های مختلف از امامان. این روایت‌هایی که حالا از این به بعد برای شما میخونم همه به مضامین مختلف تکرار شده. گاهی از اوقات عباراتش هم یکی از امامان معصوم به طور متعدد. فلیتوقع الفرج صباحا و مساء، صبح و شب باید منتظر فرج آقات باشی. یعنی صبح بشه بگی آقام نیومد، شب بشه بگی آقام بازم نیومد، نگه جمعه به جمعه. ما این رسم بده که این جمعه ها منتظر آقامونیم، خودمون تعطیلات فرستادیم. فلیتوقع الفرج صباحا و مساء، صبح و شب. صبح چش باز کنی شنبه است، باز شنبه باشه، یک شنبه است، باشه یک شنبه باشه. آخه ما شنیدیم جمعه میاد، خب ولی تو روایت هم هست، ولی شاید شنبه بیاد، شاید یک شنبه بیاد، ممکنه بدا حاصل بشه، ممکنه تغییری ایجاد بشه. تا بهش میگن ممکنه تغییری ایجاد بشه، این تمام دلش رو امیدوار میکنه. ببین آدم بد، یه جمله خدمت سربران خودم عرض کنم، آدم بد همیشه به نیمه خالی لیوان نگاه میکنه. تا بهش بگی جمعه، میگه خب پس یه چیزی به نام جمعه هم گفته شده دیگه، الان پنجشنبه است نمیاد. آدم بد روحیش اینجوریه، سبک نگاهش اینجوریه. ولی آدم خوب میگه جمعه، به احتمال بسیار زیاد جمعه است، ولی یه احتمال کوچیک هم از پنجشنبه، میگه تو خدا پس یه پنجشنبه هم من منتظرم. آدم خوب اینجوریه. ببین فرق بین آدم بد و خوب ببینید دیگه. شما مؤمن باید اینجوری باشه. بعد در یک روایت دیگری از پیامبر گرامی اسلام، باز با عبارتهای مختلف از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. می فرماید لا تأتیکم الا بغتتن. فرزند من، آخرین امام که مسئولیت دارد دین را در جهان حاکم کند، نمی آید مگر ناگهانی. مثلا شما بگی قبلش نه ما نه الان بعید بیاد، حسش نیست، آماده باید یه مقدماتی داشته باشه. بابا رسول خدا صاحب این مکتبه، ببخشید، ایشون میفرماد بغتتن میاد، حتی تشبیه میفرماید به روز قیامت. انما مثله که مثل ساعه، مثل ظهور مهدی من مثل ظهور قیامته، بغتتنه. پس هر لحظه ممکنه بیاد. این کلمه بغتتن که تصریح شده، تکرار شده، مال اینه که شما خوشخیالی نکنی، بگی خب حالا که اصلا سر و صداش نیست که. اینا احساس نزدیک بودن ظهور رو افزایش میده. یا در یک روایت دیگری باز از رسول خداست که میفرماید المهدی منا اهل البیت، آن آخرین امامی که از امامان ما بناس ظهور بکنه، یصلح الله له امره فی لیلتن. شما فکر میکنید مقدمات ظهور چقدر طول میکشه؟ آقایون بفرمایید مقدمات ظهور احتمالا چقدر طول بکشه؟ بله مثلا چقدر خوبه طول بکشه؟ یه 10 سال خوبه مثلا بذاریم برای مقدمات؟ 1 سال خوبه دیگه، 1 سال دیگه خیلی کم شده. در روایت میفرماد 1 شب، 1 شب مقدمات ظهور فراهم میشه. یصلح الله له امره فی لیلتن، اصلاح میکنه خدا امر او رو، یعنی مقدمات فرج رو ممکنه 1 شبه خدا فراهم کنه. شما انتظار نشوید حتما بعد اتفاق پیچیده و طولانی و زمانداری بیفته. اینا ببینید، اینا روایاتی است که من دارم خدمت شما نقل میکنم و عرض میکنم، برای اینکه ببینید دلایل عقلی نزدیک دانستن ظهور رو افزایش بدیم. یه وقت گفتیم شدت علاقه و انتظار که او رو نزدیک میکنه، یک بار اصلا دلایل عقلی وجود داره. یکی از دلایل عقلیش اینه که چه بعدی داره فردا ظهور نباشه، حالا امروز نبود، عصر شاید خبر دادن، چون خودشون فرمودن صبح و شب باید منتظر باشید. چه بعدی داره فردا شب باشه؟ آقا بعدی داره، خیلی بعیده. کسی گفت خیلی بعیده؟ هم عاقل نیست هم عاشق نیست. آدو چه حساب عقلی گفتی خیلی بعیده؟ وقتی خودشون میفرمان امرشون 1 شبه اصلاح میشه. اینها مسائلی هستن که موجب میشن ما وقتی در مورد ظهور صحبت میکنیم احساس بکنیم ظهور نزدیکه. من یک کلمه هم از کلمات حضرت امام برای شما بگم، که از کلمات حضرت امیدبخش حضرت امام. شما یه بار دقت کنید، خود این عبارت حضرت امام رو رضوان الله تعالی علیه برای شما آوردم، شما این عبارت رو دقت کنید ببینید، حتی انشاءالله هم احتمالاً امیده است از اینجور کلم. آخه ما انشاءالله رو معمولاً استفاده میکنیم برای مواردی که احتمال داره، معمولاً اینجوری یه برنامه قطعی فردا داشته باشیم، در حالی که انشاءالله رو باید برای اونم بگیم ها، ولی انشالله در زبان فارسی ما برای احتماله، انشالله بشه، یعنی احتمالا، حالا قطعی نیست، ما استعمالمون برای انشالله. حضرت امام عبارتشون نگاه بفرمایید، در این عبارت دو تا جمله ازشون برای شما من آوردم. میفرماد مسئولین ما باید بدانند، این کلام رو در 2 فروردین 68 حضرت امام در یکی از آخرین بیاناتشون فرمودن، جزء آخرین بیانیه های حضرت امامه دیگه، بعد از این بیانیه از امام کسی سخنرانی ندید تقریبا، فکر میکنم احتمالا دیگه سخنرانی هم بعد از این نداشتن، به احتمال اگه داشته بودن مثلا یه دونه فوقش. مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست، انقلاب ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا له الفدا هست. یعنی اینکه انقلاب ما نقطه شروع فرجه، اینو امام با احتمال بیان نمی‌کنن. امام خیلی حساب شده سخن میگفتن، چه برسه اونجایی که میخوان بنویسن. حالا این انقلاب چقدر فاصله داره؟ اصلا سر فاصلهش رو صحبت نکنیم الانا. شما واقعا حس اینو داری که 22 بهمن و وقتی میری رو، حالا ایام 22 بهمن زیاد فاصله داریم، میری دهه فجر رو 22 بهمن رو پاس بداری، حس اینو داری تو مقدمه فرجی؟ تو مقدمه ظهور هستی؟ تو مقدمه قطعی ظهور هستی؟ تو که تو انقلاب اسلامی داری نفس میکشی، حس اینو داری تو مقدمه قطعی فرج هستی؟ عزیز من، بعضی ها واقعا خیلی بیمزن ها، میگن که حالا این انقلاب هست، ممکن ده ها انقلاب دیگه بشه، بعدها ظهور بشه. کجایی شما؟ چه حسابی آخه این حرف میزنی؟ انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام است. حالا من جمله حضرت رو کم کردم الان. بعد در تو زمانش میفرماد که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیات منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر ظاهر قرار دهد. تازه این جمله دومم جمله احتمالی نیست. این یکی از جملات بسیار امیدبخشی است که حضرت امام دارن. جمله دیگری که امیدبخش هست: و به یاری خدا راه را برای ظهور منجی مصلح و کل و امامت مطلق حق امام زمان ارواحنا فدا هموار میکنیم. ما مقدمه رو هموار میکنیم. خب در روایات دیگری هم هست که من اون روایات این بخش رو که انقلاب ما چه ربطی داره به ظهور، انشاءالله جلسات دیگری برای شما بخونم. خب حالا این جمله حضرت امام رو که ترجمه همین روایت هاییست که خوندیم، باز ببینید از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. این پیام ظاهرن پیام به حج، نه پیام سالگرد قیام 15 خرداده. زمانش خرداد 62 هست، یعنی حدود 6 سال قبل از رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. ما امروز دورنمای صدور انقلاب اسلامی را در جهان مستضعفان و مظلومان بیش از پیش می‌بینیم. صدور انقلاب رو امام کی داره ازش صحبت میکنه؟ وقتی که ما رو محاصره کردن و همه کشورهای منطقه دست به دست هم دیگه دارن این مردم رو بمبارون میکنن، امام آینده رو داره چجوری قطعی میبینه؟ چقدر روشن. شما یادتون هست دیگه، امام اینو فرمود الان محقق شد. دیدی همه شو؟ دیدی هم پیشبینی شو، دیدی هم تحققشو. بعد میفرماد از طرف و جنبشی که از طرف مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران و مظلومان شروع شده و در حال گسترش است، امید بخش آتی روشن است و وعده خداوند تعالی را نزدیک و نزدیک تر می نماید. یعنی انقلاب های منطقه رو امام ربط میده به ظهور حضرت. گویی جهان مهیا می شود برای طلوع آفتاب ولایت از افق مکه معظمه و کعبه آمال محرومان و حکومت مستضعفان. یعنی امام انقلاب ما رو تلیعه انقلاب مستضعفان و انقلاب مستضعفان رو تلیعه ظهور میدونه. اخیرا مقاله می نویسن میگن اصلا چه ربطی داره مسائل منطقه به ظهور؟ چرا بعضی اینجوری نگاه میکنن؟ یکم به بزرگترها نگاه بکنن بعد حرف بزنن. یه بابی شده انکار کردن نزدیک بودن ظهور اخیراً. البته باب سوء استفاده هم الحمدلله بازه، هم سوء استفاده از نزدیک بودن ظهور می شود و در روایات فرمودن که سوء استفاده خواهد شد، حواسمون باید باشه. آقا تو همین تهران یک کسی سرکیسه کرده بود یه عده‌ای رو، طرف خانواده خونش رو فروخته بودن، پولش رو داده بودن به این، بعد دستگیرش کرده بودن، قلابی در اومده بود، بله این پولا رو بدید خرج حضرت میشه. اون بنده خدا خانواده‌ام پولش رو ارشود داده بود به این بنده خدا، حالا این که دیگه بنده شیطان بود. بعد دستگیرش کردن، اومدن به اون خانواده میگن شکایت کن پولتو پس بگیریم. خانواده حاضر نیست شکایت بکنه، میگه من در راه امام زمان دادم، شما بی خود اینو دستگیر کردیم. بابا این خودش اعتراف کرده. آقا بیا برو بگو علکی گفتیم من تو نماینده آقا نیستی. اون بنده خدا خانواده ساده لو اصلا حاضر نشد ازش شکایت بکنه. بله معلومه که ممکنه از نام آقا، از نزدیک بودن آقا، از خیلی از این مسائل سوء استفاده بشه. اصلا خود سفیانی که قبل از ظهور قیام میکنه خودش یکی از سوء استفاده کنندگانه از ظهور حضرت. بله معلومه هم سوء استفاده میشه از نزدیک بودن ظهور، از خود ظهور، از نام حضرت، از غیبت حضرت هم سوء استفاده میشه. هم نباید انکار کرد. آخه انکار برای چی؟ بعضی ها انکار میکنن که ظهور نزدیک باشد، انکار میکنن انقلاب ما ربطی داشته باشد به ظهور، انکار میکنن انقلابهای منطقه ربطی داشته باشد به ظهور. گویی جهان مهیا میشود برای این. بعد در جمله دیگری میفرماد و چه بسا که این در ادامه همین سخن، این تحول و دگرگونی در مشرق زمین و سپس در مغرب و اقطار عالم تحقق یابد. این تحول و دگرگونی در مغرب هم رخ بده. شما شبیه این کلام رو دو هفته پیش حدوداً چندی پیش از مقام معظم رهبری شنیدید که این جنبش ها در اروپا هم چه بسا رخ بده و حرکت هایی شروع شده. وقت تیزبینان عالم وقتی خبر دارن از افکار عمومی و از احوال مردم، میدونن اگر هم ظاهرن انقلاب های خیابونی نشده تو دلها چی میگذره. دوستان من اونایی که مطلعن میدونن این جهان دیگه وضعش اینجوری باقی نخواهد ماند. حالا این عبارت حضرت امام رو ببینید که عرض کردم ترجمه همون روایات میفرماد ولیس من الله بمستنکر، از خدا بعید نیست که دهر را در ساعتی بگنجاند و جهان را به مستضعفان این وارثان عرض بسپارد. روزگار رو در ساعتی مختصر بکنه و پس از یک ساعت یه دوره طولانی که میخواد مقدمات فرج طول بکشه در یه ساعت قرار بگیره. ادبیات حضرت امام و فداتون بشم نگاه بکنین، استاد ماست، استاد علماء ماست حضرت امام. ولیس من الله به مستنکر، این ادبیات رو برای زمان ظهور باید به کار بگیریم. و بعد می‌فرماد و آفاق را به جلوه الهی ولی الله الاعظم صاحب العصر ارواحنا له الفدا روشن فرماید. اینا جملاتی است که از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نقل میشه و امام میفرماید خدا بعید نیست که تمام چرخش روزگار رو در یک ساعت مندمج بکنه و مختصر بکنه. دیگه مثلا چقدر میخواد تا ظهور طول بکشه؟ مثلا 10 سال. بعضی ها چیزایی یه جورایی حرف میزنن، وقتی میخوان میگن مثلا یه رفعی میگن ممکن تا 200,000 سال دیگه ظهور رخ نده. خدا شاهده به نظر بنده حقیر بیادبی اصلا اینجور حرف زدن. خب چرا زبانت نمیچرخه به جای 200,000 سال بگید مثلا 10 سال دیگه؟ یه خیلی خاصی دور ببری تو که نمیخوای زمان تعیین کنی، بگو مثلا ممکنه تا 10 سال دیگه، نمیدونم تا چند سال ظهور رخ نده، ولی این زبانتو درست بچرخون 200,000 سال چیه دیگه؟ خب ادب انتظار رو داشته باش، دل این همه منتظر رو خون نکن، نه دل منتظران رو خون نکن، بی ادبی خودتونشون نده. چرا به چه دلیلی از زمان غیبت تا حالا حدود 1,000 سال طول کشید، یعنی 200,000 سال دیگه میذاره روش برای اینکه بخواد بگی که وقتش معلوم نیست؟ خود برای اینکه بگی وقتش معلوم نیست میتونی بگی امسال، سال بعد، معلوم نیست چه سالی، میتونی یکی 2 سالو بگی بعدش هم بگی معلوم نیست چه سالی. این چه ادبیاتیه که یعنی تو بندازیش عقب. نه تنها ادبیات خوبی نیست که بی ادبی است. چرا؟ مؤمن در زبانش باید مثل حضرت امام صحبت کنه درباره ظهور. و خدایا این احساس نزدیک بودن ظهور رو فقط در زبان ما قرار نده، در قلب ما هم قرار بده. که لحظه جان دادن ناباورانه نگاه کنیم، بگیم که یعنی ما ندیدیم آقا رو، یعنی واقعا چه مرگ شیرینی دارن اینجور آدم ها. نعوذ بالله، انشالله ما یه همچی صحنه ای رو نخواهیم دید که جان بدیم در حال احتضار بگیم بچه ها جمعه نرسیده، بچه ها خبری نشد. اینو بهش میگن آدم ها. باید یه عمری اینجوری زندگی کنین، لحظه مرگت به دم در نگاه کنین. حالا یه عمری اگه چشم به راه نبودی لحظه جان دادنم به در نگاه نمی کنین. رسول ترک داستانش رو شنیدید. من یه سالی تو مهدیه گفتم، کتابش هم چاپ کردن، خاطراتش رو جمع‌آوری کردن. یا آقای با صفایی بود، سابقه خوبی نداشت ولی تحولی پیدا کرد. گفتن لحظه جان دادن هی بیهوش میشد، هی به هوش میومد، هی به در نگاه میکرد، میگفت من جون نمیدم به عزرائیل تا آقام نیاد. خیالتون راحت باشه، داشت با مرگ دست و پنجه نرم میکرد، انقدر محکم میگفت. قلدر بود، یه زمانی برای خودش مثلا قداره بندی بود. بعد لحظه آخری دفعه میگن گفتش که آقام گلدی، آقام گلدی، آقام اومد، لبخند زد. برای همچی آدم های اسرائیل با احترام کنار میسته، حضرت خودش جان او رو خواهد گرفت. به تعبیری ها عرض میکنم او رو وقتی سخت در آغوش بگیره، حسین جان به خود حسین تحویل میده. آقام اومد، آقام اومد. انشالله وقتی خواستی جان بدی یه دفعه چشماتو باز کنی، لبخند بزنی، آقا تو که دیدی بگی آقا انتظار داشتم بیای، بعید میدونستم نه. قربون گرد و غبار قدمات برم، ممنونم که اومدی، برای من یکی اومدی. آقای بهجت فرج رو تقسیم میکردن به دو فرج، فرج نوعی و فرج شخصی. میفرمودن که بعضی ها فرج شخصیشون محقق میشه. خب آقا برای عالم ظهور نکرد، تو که داری میری برای تو ظهور کنه لااقل. بعضی ها خیلی فاصله دارن با مرگشون، آقا براشون ظهور میکنه. بعضی ها مرگشون فرجشونه. بالاخره این انتظار باید موج بزنه. کیا خوب گریه میکنن تو دعای ندبه؟ اونایی که واقعا انتظار داشتن آقا این جمعه بیاد، نیومده. آی دل شکسته ای پیدا میکنن، آقا خیلی انتظار داشتیم بیای. این دل شکسته رو اونایی که احساسشون اینه که ظهور نزدیک پیدا میکنن. خب ببرمتون کجا الان؟ با هم بریم کجا؟ میدونید شبیه انتظار کیا؟ شبیه انتظار بچه های حسین وقتی عمو عباس بر نگشت. واقعا انتظار نداشتن. یه وقتی الان حسین داره میاد، الان ذوالجلال رو گرفته، عمود خیمه رو، خیمه عباس رو کشید، کسی نمیتونه به کسی حرف بزنه. یعنی عمو نیومد؟ یعنی عمو رو زدن؟ عموی ما عباس رو زدن؟ نه نمیشه. به خدا قسم بری تو خیمگاه تو کربلا، اونجا به ایزدی احساس میکنی هنوز بچه های حسین از خیمگاه دارن به سمت کنار علقمه نگاه میکنن. نه عمو بر میگرده، عمو میاد. چجور باور کنن دیگه عمو نخواهد آمد؟ عمود خیمه عباس رو کشید ابا عبدالله الحسین، من کسی باور میکنه؟ بازم نوشته تو مقتل سکینه اومد جلو، صدا زد اینه عمی العباس، عباس کجاست؟ باورشون نمیاد، منتظرن آقا برگرده. اینه عمی العباس، عموم کجاست؟ حسین چی جواب بده؟ آخه یه چیز دیگه هم، یه عامل دیگری هم بود این انتظار رو تشدید میکرد. هر بدنی روی زمین میافتاد، حسین فاطمه بدن رو به خیمگاه می آورد، دیدن آقا دست خالی هم برگشت. نمیدونستن عباس صدا زده، حسین آقا بدن من رو روی زمین بگذار. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. یکی دو جمله دعا کنم رو مجلس رو تحویل بدم. خدا به حق امام عصر ما رو منتظر امام عصر قرار بده، ظهور رو در قلب ما زمانا نزدیک بگردان، ظهور رو در عصر ما زمانا نزدیک بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرات.